아니.
با اعلام ساعت 21 از تهران در خدمت شما هستیم و رادیو اقتصاد متشکریم که تا به این لحظه کنار شبکه رادیویی ما بودیم و اگر همین الان آمدید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز خیلی خوش آمدید. به هر حال برنامه ما روی کرد اقتصادی داره، اگر که شما هم به اقتصاد علاقمند هستید شنونده این شبکه رادیویی باشید، که البته ما برنامه‌های سرگرمی و تفریحی هم داریم که بیشتر این برنامه‌های سرگرمی و تفریحی مجموعشون میتونم بگم که در روزهای پنجشنبه و جمعه تقدیم حضور شنونده هامون میشه، که به هر حال یه مقدار خستگی در کردن از طول هفته باشه با یک عالم بحث های جدی، و به هر حال میزبان شما هستیم، دلمون میخواد که شما هم در کنار ما باشید و لحظه های خوبی رو بگذرونید و البته در کنار این لحظه ها نکته هایی هم یاد بگیرید برای زندگیتون، سبک زندگی بهتر و به خصوص سبک زندگی در حوزه کسب و کارتون. حالا شغل شما هرچی که هست، کارمند هستین، کارگر هستین، کارفرما هستین، سرمایه گذارین، بهره بردارین، کشاورزین، صنعتگرین، در هر حوزه که دارید کار میکنید ما در همه این حوزه ها برنامه داریم و کارشناسان مجرب رو دعوت میکنیم و با موضوعات خیلی متنوع راجع به این مسائل صحبت میکنیم و سعی میکنیم که اطلاعات بروزی رو در اختیار شنونده هامون قرار بدیم تا نسبت به کار و پیششون دانش و آگاهی بروز داشته باشن. این بروز بودن خیلی میتونه کمک بکنه به شما در کسب و کارتون و اینکه بتونید این چرخ کسب و کار و شغلتون رو به بهترین شکل بچرخونید، بروز و همیشه بتونید که به هر حال درآمد متناسبی رو داشته باشید با آنچه که روز و روزگار امروزه هست. خب ما آخرین برنامه بخش اسگاهی و بخش دوم رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، امیدواریم که کنار ما باشید و یا آخرین برنامه رو هم بشنوید. ما هم همچنان هستیم تا ساعت 22. متشکریم از شما.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتشو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه.
باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردمی سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد رو کنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید،
به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جهش تولید رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان ارجمند. برنامه مروری داره به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات موجود در عرصه‌های مختلف تولید کشور. ما تلاش می‌کنیم در این برنامه چالش‌های پیش رو و مشکلات راه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید رو بررسی کنیم. لطفاً با ما همراه باشین. اگر موضوعی مد نظر شما تولید کننده محترم هست که در این برنامه مطرح بشه، از طریق سامانه پیامکی 30637 برای ما ارسال بفرمایید تا در تولید و پخش برنامه‌های آینده به موضوع شما هم بپردازیم. عزیزان، در این برنامه میخواییم به چالش‌های تولید روغن و صنعت روغن بپردازیم. از شما دعوت میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشیم و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم مهمان محترم رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
سلام، من سعید زهره محمدی هستم و در این بخش از برنامه جهش تولید راجع به روغن‌های خوراکی با شما صحبت خواهم کرد. روغن از دونه های روغنی به دست میاد که سالانه ما حدود 3 میلیون دونه وارد کشور میکنیم. از این آمار حدود 540 هزار تن روغن استحصال میشه و روغن خام در اصل به دست میاد. در ادامه این روغن خام توی کارخونه ها تصفیه و بسته‌بندی میشه و به عنوان انواع روغن خوراکی وارد بازار میشه. پارسال در کشور حدود 70 هزار تن دانه کلزا برداشت شده که اگر این عدد ضرب در عدد 37 برای استحصال بشه، نهایت بین 22 تا 25 هزار تن روغن خام تولید میشه. این در حالیه که نیاز کشور سالانه بین 1 میلیون و 500 هزار تن تا 1 میلیون و 600 هزار تن روغنه. و در کنار اون سویای تولید داخل هم حدود 30 هزار تن بوده پارسال که ضرب در 18% اگر استحصال بشه، نهایت 25 هزار تن روغن خام به دست میاد. اولویت در واردات دانه های روغنی با دانه سویاست و حدود 98% واردات دانه های روغنی به این محصول اختصاص داره. دونه های روغن آفتابگردون، کلزا، ذرت از اولویت های بعدی در حوزه واردات برخوردار هستند. باقی نیاز بازار هم از طریق واردات روغن خام تأمین میشه. و اما مشکلات و مسائل حوزه تولید روغن. تخصیص ارز یکی از چالش‌های این حوزه است. مالیات ارزش افزوده موضوع دومی که از 9% به 1% تمدید شده، اما این عدد برای کنجاله صفره. پرسش اینه که چرا برای دانه‌های روغنی که ایجاد شغل کرده و روغن خام از اون استحصال میشه، همچنان باقی اون به عنوان کنجاله خوراک دام هم استفاده میشه، باید 1% به عنوان مالیات افزوده داشته باشه، اما کنجاله که تنها به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار میگیره، مالیات ارزش افزودهش صفر باشه. حالا این وسط چه اتفاقی میفته؟ سود بازرگانی بین دانه‌های روغنی و کنجاله یک چالش دیگه است و برای دانه‌های روغنی بسیار بالاتر از کنجاله است. حال اینکه کنجاله محصول دست دومه و این روند کاملا غیر منطقیه. این معضلات برای تسهیل روند تولید باید و باید که حل و فصل بشه. اما دومین دلیل و دومین چالشی که ما به اون خودکفایی هنوز نرسیدیم در صنعت روغن، بحث قیمت‌گذاری محصولات این صنعته. قیمت‌گذاری محصولات روغنی بر عهده سازمان حمایت و به طور دستوریه. با این حال نحوه قیمت‌گذاری متفاوته. قیمت روغن‌های سرخ کردنی و خوراکی رو سازمان حمایت تعیین می‌کنه، اما قیمت روغن‌های کنجد، ذرت و زیتون متفاوته و عرضه و تقاضا در نهایت موجب تعیین قیمت این محصولات میشه. قیمت دستوری همواره عاملی جهت ریسک تداوم سودآوری این صنعت قلمداد میشه. خیلی از شما ممنونم که با این بخش همراه بودید. امیدوارم که هفته آینده هم با جهش تولید در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.
بله دوستان، همونطور که عرض کردم خدمتون، در مورد صنایع روغن میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران، که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن تا در مورد موضوع مربوط به تولید روغن و چالش‌های پیش رو و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها با ایشون گفتگوی داشته باشیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر شریفی.
سلام علیکم. متشکرم. منم تشکر می‌کنم از شما برای دعوتتون.
سپاسگزارم. آیه دکتر شریفی، برای اینکه وارد این بحث بشیم و بدونیم که صنعت روغن ما در کجا قرار داره، در ابتدای توضیح برای ما بفرمایین که ظرفیت‌های این صنعت به چه صورت هست و ما چقدر از این ظرفیت‌ها در حال حاضر داریم استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت روغن نباتی در حال حاضر حدود 4 میلیون تن ظرفیت نصب شده داره.
بله.
در حوزه تصفیه.
بله.
البته احتمال دارید که صنعت روغن نباتی به دو بخش تقسیم میشه، صنعت روغن کشی و صنعت تصفیه روغن نباتی.
بله.
که معمولاً اونچه که اطلاق میشه به روغن نباتی بیشتر حوزه تصفیه رو در بر میگیره.
بله.
که احتمالاً مد نظر شما همین است، یعنی تبدیل بله. روغن خام به روغن تصفیه شده قابل مصرف.
بله.
در حال حاضر حدود 4 میلیون تن ظرفیت نصب شده که بیش از 2 میلیون تن از اون انشالله امسال مورد بهره برداری قرار میگیره و در طول 3 سال گذشته در حد حدود 4-5%
بله.
کاهش داشتیم. به بیان دیگه هر سال حدود 6-7% غیر از برخی از سالها که اختلاف بیشتر بوده ما افزایش تولید داشتیم. سال گذشته حدود 2 میلیون تن کل تولید روغن نباتی بوده، امسال به امید خدا برآورد میشه که تولید فراتر از 2,100,000 تن بره که باز نسبت به ظرفیت نصب شده حدود 50% کاهش داره.
بله. چرا این اتفاق افتاده؟
خب البته این غیر عادی نیست، همه جای دنیا اینه. معمولا ظرفیت ها بیش از تولیده، معمولا پتانسیال بیشتره، ما مصرفمون بیش از این نیست و عملا امکان صادرات هم وجود نداره.
چرا امکان صادرات وجود نداره؟
به دلیل اینکه صنعت روغن نباتی از ارز ترجیحی برخورداره،
امکان صادراتش
ممنوعه.
بله. خب اگر ما بتونیم با تولید بیشتر و به دست آوردن بازارهای صادراتی با نرخی که حالا نمیدونم نرخش در کشورهای مثلا همسایه چقدر هست، این رو صادر بکنیم، آیا امکان این که تغییری در این تصمیم گرفته بشه که امکان صادرات رو فراهم بکنه برای تولید کننده های محترم، اون تا حالا با یه روش دیگه جبران بکنیم وارداتمون رو در این صنعت، وجود داره یا خیر؟
بله، البته دولت یک سناریو رو که داره بررسی میکنه اعمال ما با تفاوت هست برای متقاضیان صادر کننده روغن که عملاً جبران بکنه اون مزیت ارز ترجیحی رو برای صادر کننده. اما واقعیت اینه که ما روغن‌های اصلیمون، یعنی روغن سویا، روغن پان و روغن کلزا، یا از دانه روغن کشی میشه که وارد میشه،
بله،
یا به شکل خام وارد میشه، غیر از 7%. یعنی ما کلن 7% در صنعت روغن نباتی خودکفا هستیم.
بله.
93% وابسته هستیم و چون عملا صنعت روغن از دلار ترجیحی برخورداره،
بله،
این صادرات عملا ممنوعه. اون چه که به قول شما راه حل میتونه باشه اینه که دولت ما به تفاوت اعمال بکنه به متقاضیان صادر کننده روغن نباتی در مرزها و در گمرکات اجرایی.
بله.
این امکان وجود داره که البته صادرات صورت بگیره، ضمن این که توجه شما و شنوندگان عزیز رو به این نکته جلب میکنم که ما روغنهایی داریم که از ارز ترجیحی دلار 28500 تومان برخوردار نیستند، مثل مثلا روغن زیتون، مثل روغن کنجد، مثل روغن هسته انگور و بقیه روغنها که اینا میتونن عملا صادرات داشته باشن.
یعنی الان هم مجاز هستن؟
نه خیر، میتونن ولی مجاز نیستن. بله. به دلیل دولت نگرانی داره که نکنه در ترکیب و بلندی روغن از روغن‌های بهره‌مند از ارز ترجیحی هم استفاده شده باشه و این با منافع ملی سازگار
نیست.
نباشه.
خب جناب آقای شریفی، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، ما متوجه شدیم که ما یک پتانسیل و ظرفیت تولید روغن در کشورمون داریم که از این ظرفیت حدوداً 50% داریم استفاده میکنیم، یعنی 50% اشتغال زایی و تولید رو داریم از دست میدیم به دلیل اینکه با ارز ترجیحی داریم مواد اولیه وارد میکنیم و این اجازه به ما نمیده که ما بتونیم صادرات هم انجام بدیم. در این حال داریم مصرف داخل رو با همین میزان 50% پوشش میدیم. آیا ما واردات روغن هم داریم؟
ببینید، ما واردات روغن ساخته شده تقریبا در حد صفره، یه نکته من اشاره کنم به بحث اخیر شما. ببینید اگر فردا ارز ترجیحی برداشته بشه،
بله،
یعنی دلار 28500 تومان به روغن تخصیص داده نشود و صادرات آزاد بشود، این به این معنا نیستش که اون 50% پتانسیل بلا استفاده بالفعل میشه.
بله.
به دلیل این که ما باید مزیت رقابتی در صادرات داشته باشیم.
یعنی
ممکن استش که در آزاد سازی بازار و صنعت روغن قدری صادرات بکنیم ما، مثلا بگیریم 200,000 تن، ولی در اثر این آزادسازی شاید به همون اندازه مصرف بیاد پایین. یعنی در جمع جبری شاید از همین عدد فعلی فراتر نتونیم بریم. به بیان دیگه صادرات ما که قابل پیشبینی نیست، در عمل باید دید، بعد از آزادسازی باید دید آیا بیش از کاهش مصرف خواهد بود که بتونه پتانسیل های تولید رو بالفعل بکنه یا خیر. این خیلی نکته مهمیه. اینطور نیست که ما بگیم که خب ما انقدر تماماً هستیم در رقابت که از فردا که صادرات آزاد شه، فرضاً ارزم آزاد شه، بتونیم بازار منطقه رو تصاحب بکنیم. البته کارخانجات ما بسیار معتبرن،
بله،
بسیار مولدن، بسیار نوآورن و شاید بدون اغراق روغنی که ما داریم مصرف میکنیم بهترین روغن دنیاست. اما یک واقعیتی که غیر قابل انکاره اینه که ما عرض کردم 93% وابسته ایم.
بله.
ما 7% در این صنعت فقط خودکفا هستیم از محل دونه‌های داخلی. بنابراین سخته که الان عرض بکنم که در اثر آزادسازی چه اتفاقی برای صادرات میفته. اما به قطعی یقین میتونم بگم که اینطور نخواهد بود که ما تولیدمون به 4 میلیون تن در سال برسه.
بله. خب ببینین چند تا مطلب اینجا پیش اومد که سوال ایجاد میکنه برای ما. اینکه ما اولا چرا در تولید دانه های روغنی که حالا ما در برنامه های مربوط به کشاورزی رادیو اقتصاد هم راجبش صحبت کردیم که امکان ایجاد ارزش افزوده بالایی هم ممکنه برای کشاورز داشته باشه، تلاشمون رو به قدر کافی انجام نمیدیم که این دانه ها رو بتونیم در داخل تولید بکنیم. آیا مشکلی هست در این زمینه؟ آیا به دلیل کمبود آب و آببری محصول هست یا دلایل دیگری داره؟
ما اگر قرار شه که در زمینه استحصال روغن از دانه‌های داخلی خودکفا بشیم، حداقل 5 میلیون تن دانه در سال باید برداشت کنیم.
بله.
در حالی که متوسط برداشت دانه داخلی ما فراتر از 400,000 تن نمیره.
بله.
یعنی شاید همونطور که عرض کردم ما 7% خودکفا هستیم. اما این به این معنی نیست که تلاش صورت نمیگیره. من اعتقاد دارم که دولت نه در سالهای گذشته، در ده سال گذشته نهایت حمایت رو از تولید دانه های داخلی کرده. یعنی ما امسال موظف بودیم صنعت روغن نباتی و وارد کنندگان کلن روغن خام یا کنجاله یا دانه روغنی موظف بودن و هستن که دانه داخلی بخرن به قیمت به مراتب گرانتر از قیمت تموم شده با ارز ترجیحی اگر بخوان واردات کنن.
بله.
به خاطر همین دونه داخلی کاملا جمع شد و عملا قیمتی که به کشاورز پرداخت شد ولو با 15 روز 20 روز 30 روز 2 ماه تأخیر عدد قابل توجهی بود. حمایت دولت حمایت های معناداریه، نمیتونیم بگیم که دولت حمایت نمیکنه، ولی به هر حال بحث اقلیم، بحث آب اهمیت داره دیگه، مهمه.
بله.
کشورمون مسئله مشکل خاصی در اقلیم داره، در بحث آب داره.
بله.
امیدوار هستیم در کشت دانه داخلی به خصوص در حوزه کلزا از این عدد هم فراتر بریم.
بله.
ولی این که ما بتونیم مثلا 5-6 میلیون تن
تولید کنیم،
تولید داشته باشیم، حداقل در کوتاه مدت بسیار بسیار بعیده. اما نقصان تولید فعلی دانه‌های روغنی به معنای عدم حمایت دولت نیست.
بله. من خاطرم هست که در بعضی از برنامه‌ها در مورد مثلا کاشت کاملینا صحبت می‌شد با کشاورزان محترم، خیلی استقبال نمی‌کنن نسبت به محصولات جدید، یه مقدار واکنش دافعی دارن که این محصول رو حالا کارشناسان جهاد کشاورزی وقتی با ما صحبت می‌کردن می‌گفتن امکان کشتش در ایران هست و ما می‌تونیم از این دانه روغنی بهره مند بشیم. حالا ممکنه که ما نتونیم این 5 میلیون تن دانه روغنی رو در داخل کشور تولید بکنیم همجور که شما فرمودین، ولی امکان این که به تدریج میزان تولید دانه های روغنی رو افزایش بدیم و وارداتمون رو کم بکنیم و یه ارزش افزوده بیشتری برای ما داشته باشه، آیا وجود داره؟
بله طبیعی است، ممکنه که شتاب و رشد خیلی بالایی نداشته باشه، ولی طبعا داره. بمره کاملینا به هر حال هر تغییری مقاومت ایجاد میکنه.
بله
ما
بله.
مثلا در فرزند دهه 70 هم که کلزا اومد این مقاومت بود.
بله.
اصلا کنجرهش خریدار نداشت.
بله.
کنجره که امروز خیلی طرفدار داره، طبیعیه که دانه جدید، کش جدید مقاومت ایجاد میکنه، ولی با تلاش های وزارت جهاد کشاورزی به تدریج جا میفته. خب ما حتی تاریخ نشون میده گذشته ما سویا هم نداشتیم.
بله
ما کلزا هم نداشتیم. خب اینا اومدن دیولپ شدن، چه قبل از انقلاب، بعد کلزا، بعد از انقلاب کاملینا جدید، انشالله دانه های آتی. من بدبین نیستم، عرض میکنم این که انتظار داشته باشیم در زمانی مثلا 2-3 سال 5 سال دیگه ما 6 میلیون تن دانه داخلی داشته باشیم، این انتظار غیر منطقیه.
بله. به هر حال ببینین، ما در این برنامه جهش تولید تمام تلاشمون بر این هست که یه بخشی از تولید رو که به یک محصولی وابسته هست و تولید میکنه و این مصرف داخلی کشور رو داره تامین میکنه باشون صحبت بکنیم. ببینیم ما ظرفیت هامون چقدر هست، چقدر از اون ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم، ظرفیت‌های خالیمون چرا استفاده نمیشه؟ برای اینکه به هر حال بحث اشتغالزایی هست، بحث تولید ارزش هست در این صنعت. و اگر بتونیم این رو افزایش بدیم، حالا این ظرفیت‌های نصب شده ما وقتی که 4 میلیون تن هست، ما چرا داریم از 50% استفاده می‌کنیم؟ و اگر سیاست‌گذاری بر این قرار بگیره که ما ظرفیت رو افزایش بدیم، شما فکر میکنین که ما در چه موقعیتی قرار میگیریم اگر که ما بتونیم حالا مواد اولیه رو تولیدش رو در کشور افزایش بدیم، ظرفیت تولیدمون هم بالا ببریم، اون بحث ممنوعیت صادرات رو هم به شکلی حل بکنیم و برسیم به این که خب یه چرخی داره بهتر میچرخه توی این مملکت؟
درست میفرمایید، ولی این تصوری که متاسفانه در نه فقط صنعت روغن وجود داره، تصور منطقی نیست که همواره ما انتظار داشته باشیم که تولید عملی برابر با ظرفیت باشه. هیچ جای دنیا اینطوری نیستش که، یعنی ظرفیت‌ها همیشه به مراتب بیش از تولید واقعی است و طبیعی هم هستش. ما زمانی باید از تولید فعلی به سمت ظرفیت یا پتانسیل بریم جلو که توجیه اقتصادی داشته باشه.
بله دقیقاً.
این که البته این که بگیم سرمایه های ملی نصب شده و نیمی از توانش داره بالفعل میشه قابل تأسفه، اشکال داره البته، ولی این که بگیم به هر وسیله‌ای ما بتونیم ظرفیت عملی رو برابر کنیم با ظرفیت منصوبه، این غیر واقعی است. ما باید ببینیم که ما الان توجه بفرمایید، با توجه به مصرف سرانه روغن در کشور ما که در حد معدل جهانیه، ما 2 میلیون تن حدوداً که حالا گفته میشه شاید بخش اندکی صادرات قاچاق میشه که ما خیلی به این اعتقاد نداریم.
بله.
و بخشی هم مصرفی است که به خاطر ارزانی ایجاد شده. حالا ما اگه فرض همین 2 میلیون تن رو بگیریم، عملا ما اگر که در آزادسازی با کاهش مصرف و افزایش صادرات مواجه بشیم، فرضاً برسیم به 2,500,000 تن، 2,700,000 تن.
بله.
این که بخوایم در کوتاه مدت 4 میلیون تن ظرفیت رو پر کنیم، با توجه به این که ما وابسته هستیم 93% به واردات، انتظار خیلی معقولی نیست. ولی طبعاً میتونه آزادسازی صادرات کمک بکنه به افزایش بهره برداری از ظرفیت‌های موجود.
بله. خب حالا همین که شما تایید می‌فرمایید این موضوع رو خیلی خوب هست. حالا یه سوال بر من ایجاد شد که پس وضع تولید کنندگان صنعت روغن الان خوبه و از شرایط راضی هستن. چالشی باش مواجه نیستن.
ببینید این که کارخانه‌ای تولید داره میکنه
بله
به معنای اینکه راضی است لزوما نیست. اولا وقتی میگه 50%، یعنی به طور میانگین نیمی از ظرفیت کارخانه ها فعاله. حالا برعکس کارخانه ها 80%، 90%. اما معیار رضایت انتهای کار بیلانه.
بله.
یعنی باید ببینیم ما قیمت تموم شده چه تناسبی با قیمت فروش داره. شما ممکنه بنگاه اقتصادی رو ببینید که بسیار فعاله، 100% ظرفیت داره کار میکنه به خاطر هزینه های ثابتش.
بله.
اما بیلانش ممکنه بیلانه خوبی نباشه. در مجموع صنعت روغن نباتی شرایط وخیمی نداره، اما شرایطی هم نداره که واقعا خروجیش به بیان دیگه سودش با سرمایه گذاری عظیمش تناسب داشته باشه.
نداره.
یعنی این صنعت سرمایه گذاری بسیار عظیمی داره.
بله.
در بحث حالا من سخت افزار، در بحث زمین، در بحث به اصطلاح هزینه‌های سرمایه‌ای یک صنعت سرمایه بریه.
بله.
و اگر مقایسه بکنیم سرمایه گذاری رو با سود سال، عدد خیلی معقولی در قیاس با دیگر صنایع نمیرسه. ضمن این که در بنگاه اقتصادی کوچیک حتی ضرره، یعنی کارخونه های کوچیک روغن نباتی خیلی ها دارن ضرر میدن.
بله.
به خاطر اینکه برند های به اصطلاح مطرح ندارن، به خاطر اینکه هزینه های بازاریابی بزرگ نمیتونن انجام بدن. بله. پخش های سراسری ممکنه نداشته باشن و امکانات بزرگان نداشته باشن، بنابراین کارخونه کوچیک روغن نباتی شرایط خوبی ندارن و کارخانه بزرگم خیلی عدد سودشون با سرمایه گذاریشون تناسب منطقی در قیاس با دیگر حوزه‌های اقتصادی نداره.
بله. خب تشکر میکنم از شما آقای دکتر شریفی. لطفا تأمل بفرمایید، ما یک مهمان تلفنی داریم که به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای مهندس علی فاضلی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی و تولید کننده که روی خط تلفن الان صدای بنده رو احتمالاً میشنون. جناب آقای فاضلی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید.
آقای فاضلی، حالا صحبتی که ما با جناب آقای دکتر شریفی داشتیم توضیحاتی رو دادن که من حسم این بود که نسبت به صنایع دیگه شاید وضع صنعت روغن بد نیست. حالا شما به عنوان تولید کننده به ما بفرمایید که آیا در این زمینه آیا مشکلاتی وجود داره؟ آیا شما از ظرفیت نصب شده خودتون دارین به صورت کامل استفاده میکنین و فکر میکنین که چه تصمیم گیری هایی در مورد روغن در کشور انجام میشه که به کار شما لطمه میزنه؟
فکر کنم این احساس شما که بد نیست، بکنم از نجابت بخش خصوصی باشه. چون که ببین ما الان ماه پنج تموم کردیم.
بله.
هنوز یه ریال عرض واردات روغن ما رو ندادن.
عجب.
بله، آرامش بازار شما در بازار آرامش میبینید، درست هم هست، ولی از قبل تحمل سختی های بخش خصوصیه. ما الان بالای 300 میلیون یورو طلب داریم از دولت، روغنایی که بخش خصوصی با اعتبار شخصی و مالی خودش از خارج کشور آورد داخل کشور داره به مردم عرضه میکنه، ولی هنوز عرضش نگرفته.
خب چرا این مشکل پیش اومده؟ چرا عرض شما رو
حالا اینو دیگه باید دو جا جواب بده چرا فلان نداده دیگه. ما که چند وقت
پیگیرش هستی.
چند وقت دستمون به اینا نمیرسه. الان دوستان الان فکر کنم از بالا یه ما میخوای جلسه بذارن که صحبت بشه، هنوز موفق نشدیم.
بله.
ولی واقعا این مشکل بزرگیه که داره فشار مضاعفی بر صنعت میاره، صنعت نجیبی که در تمام تحولات شاید بگم من خودم نزدیک 30 سال تو این صنعت همیشه در کنار دولت حاکمیت بوده.
بله.
و تمام تلاشش بود که از سلامچی های ناترازی هایی که تو تنها جلوگیری کنه. ولی خب این اتفاقات متاسفانه اگر بخواد بیش از این فشار بیاره دیگه واقعا غیر قابل تحمل دار میشه. حالا این اثرش شد خدا نکرد دو ماه دیگه سه ماه دیگه جوری خودش نشون بده. اما خواهش از همینجا خواهش میکنم که مسئول وزارت جهاد کشاورزی که این مورد رو متوجه قرار دادن که ان شاءالله چنین مشکلی پیش نیاد.
بله، مشکلات دیگری